ساعت 13 در تهران، 10:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. مراسم ادای سوگند حسن روحانی قرار است امروز با حضور مقام‌های خارجی برگزار شود. محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران منصوب شد. و سناتورهای آمریکایی از اوباما خواستند تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کند. مراسم ادای سوگند حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران قرار است امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. مراسم تحلیف رئیس جمهوری ایران برای نخستین بار با حضور شماری از مقام‌ها و هیئت‌های خارجی که به تهران سفر کرده‌اند برگزار می‌شود. همچنین قرار است پس از پایان مراسم ضیافت شامی در کاخ موزه سعدآباد برگزار شود. پلیس راهنمایی و رانندگی تهران هم در مناطق بهارستان و سعدآباد محدودیت‌های ترافیکی اعلام کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در اولین انتصاب مسئولان دولت 11 طی حکمی محمد نهاوندیان را به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری منصوب کرد. آقای نهاوندیان پیش از این ریاست اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشت. همچنین بنابر بعضی از گزارش‌ها حسین فریدون و تیمور علی عسگری هم به ترتیب به عنوان رئیس دفتر بازرسی و معاون پارلمانی رئیس جمهوری منصوب شدند. دوره 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی از روز شنبه و با تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط آیت الله خامنه ای رسما آغاز شد. آرش حسنی گزارشی دارد از مراسم روز شنبه تنفیذ ریاست جمهوری که با هم می‌شنویم.
ریاست جمهوری 8 ساله محمود احمدی نژاد با این حکم آیت الله علی خامنه ای که رئیس دفتر او محمدی گلپایگانی خطاب به حسن روحانی قرائت می‌کرد رسما به پایان رسید.
رأی ملت را تنفیذ و جناب حجت الاسلام آقای دکتر حسن روحانی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.
از روز شنبه 12 مرداد ماه فصل دیگری از دفتر جمهوری اسلامی با نامی تازه ورق خورد که منتخبش آن را چنین تصویر می کند.
این انتخابات فرایندی بود که با اتکا به خرد جمعی و با مشارکت همه فعالان پایبند به نظام به گونه ای شکل گرفت که نشانگر بلوغ نظام و بازسازی هرچه بیشتر اعتماد بین حاکمیت و مردم گردید.
حسن روحانی در مراسم روز شنبه از اعتدال و میانه روی که شعار او در رقابت‌های انتخاباتی بود باز هم سخن گفت و پیروزی خود را به عواملی بیرونی از جمله شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ایرانی منتسب دانست.
اگرچه انگشت امید در این انتخابات بیشتر به گفتمانی نشانه رفت که در برنامه‌های این بنده کوچک متولب رود، اما باید عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فراوانی را در پیدایش این وضع دخیل دانست.
آقای روحانی خواسته مردم ایران از دولت خود را چنین برشمرد.
حداقل انتظار مردم در این انتخابات از دولت جدید ایجاد ثبات و آرامش در همه زمینه‌ها و رفع دغدغه‌ها و تنگناهای مختلفی است که امروز کشور با آن مواجه است. من توانمندی دولت را در تقویت پایگاه اجتماعی آن و پایبندی به عهد و پیمانی که با مردم بسته است می دانم. لازمه این پایبندی وفاداری و راستگویی در برابر مردم است.
حسن روحانی که 7 رئیس جمهوری ایران به شمار می رود در پایان سخنان خود آرزوها و دعاهایی کرد که به اعتقاد برخی کارشناسان مسائل سیاسی ایران مهمترین بخش سخنان او به شمار می رفت.
تنها و تنها به خدا پناه می برم. از اون دستگیر بند نواز خالصانه و خاضعانه درخواست می کنم. این بنده ضعیف خود را از شر کبر و غرور، حرص و بخل و حسد وارهاند. خداوندا به تو پناه میبرم. از استبداد رأی، عجله در تصمیم، تقدم نفع شخصی و گروهی بر مصالح عمومی و بستن دهان رقیبان و منتقدان.
مرتضی کاظمیان فعال سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس چنین ارزیابی از مراسم تنفیذ دارد.
واجد تأکیدات مؤکد بود بر مردم سالاری، به نوعی واجد انتقادهای جدی بود و متمایز کردن نگاه خودش دولت قبلی، دولت آقای احمدی نژاد، بدون اینکه اسم بیاره.
در این میان سخنرانی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز همدلانه و در راستای تایید دولت جدید و شخص حسن روحانی بود.
جناب آقای روحانی همونطور که اشاره کردم جزء عناصر خدمتگزار قدیمی به نظام اسلامی در بخش‌های مختلف هستند. یه فرد آزموده شده ای هستند در نظام جمهوری اسلامی، چه در دوره دفاع مقدس، چه در مجلس شورای اسلامی، چه در شورای عالی امنیت ملی، کارهای فراوانی و خدمات فراوانی بر دوش ایشون بوده است که انجام دادن اون خدمات بزرگ را.
این همدلی از نگاه مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران دور نمانده و او در تحلیل خود از مراسم روز شنبه آن را اینگونه لحاظ می کند.
به نظر من صحبت‌های آقای خامنه ای امروز صحبت‌های خیلی خوبی بود، حداقل در مقایسه با ادبیات پیشین ایشون. یعنی درخواست ایشون از همه جریان‌های سیاسی برای اینکه کمک کنن به توفیق دولت جدید خیلی نکته مهمی بود. مهر تایید و تأکید ایشون بر کلید واژه حکمت و اعتدال که در سخنرانی آقای روحانی مطرح شد همینطور خیلی مهم بود. تأکید رهبر جمهوری اسلامی بر شکیبایی مردم برای رفع تدریجی مشکلات و اینکه به هر حال حل و فصل مشکلات زمان‌بر هست و احتیاج به یک سری تغییرات بنیادین داره، این هم به نوعی همدلی مهم رأس نظام سیاسی بود.
اگرچه مراسم روز شنبه آشتی کنانی سیاسی به میزبانی رهبر جمهوری اسلامی ایران بود، اما میهمانانی ویژه کم داشت. محمد خاتمی رئیس جمهوری دو دوره ایران، میرحسین موسوی نخست وزیر دولت سالهای جنگ ایران و عراق و مهدی کروبی رئیس دو دوره مجلس شورای اسلامی ایران. روز یکشنبه 13 مرداد ماه حسن روحانی که دیگر رسما رئیس جمهوری اسلامی ایران است به مجلس می رود تا ضمن برگزاری مراسم تحلیف اعضای کابینه دولت 11 را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
گزارشی بوده از آرش حسنی. یادآوری میکنم که مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی امروز از ساعت 16 به وقت تهران به صورت زنده از رادیو فردا پخش خواهد شد و بعد از اون تحلیلگران به بررسی مراسم تحلیف، حاشیه‌های آن و همینطور چالش‌های پیش روی رئیس جمهوری جدید خواهند پرداخت. شما هم میتونید در این باره نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. 20420221122112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. به این شماره هم میتونید اس ام اس بفرستید. 20420-603-8250. پوشش زنده مراسم تحلیف حسن روحانی رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال بکنید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. ادامه خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
ادبیات یک رئیس جمهور.
کسی که حرف بی جا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه بهش میگیم یه کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم باشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
عزم میخوام چی هستی؟
ساعت 13:08 در تهران. ادامه خبرها را از رادیو فردا میشنوید. سناتورهای آمریکایی از باراک اوباما رئیس جمهوری آن کشور خواستند تا زمانی که تهران از فعالیت‌های اتمی خود نکاسته بر شدت تحریم‌ها علیه ایران بیفزاید. از حدود 100 نماینده سنای آمریکا 76 نماینده این نامه را امضا کردند. این نامه که نسخه‌ای از آن به دست خبرگزاری اسوسییتد پرس افتاده، در روز شنبه همزمان با تنفیذ حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران به باراک اوباما ارسال شده است. پیش از این مجلس نمایندگان آمریکا هم طرحی را تصویب کرد که بر پایه آن تحریم‌ها علیه ایران تشدید می‌شود، اما برای اجرایی شدن نیازمند امضای رئیس جمهوری آمریکا است. ده ها هزار نفر از هواداران حزب اسلامگرای حاکم در تونس روز شنبه در حمایت از این حزب به خیابان‌های پایتخت آمدند. به نوشته خبرگزاری‌ها، تظاهرات روز شنبه بزرگترین تجمع در تونس از 2 سال پیش که بهار عربی در آن آغاز شد به شمار می‌رود. تظاهرات روز شنبه به دعوت دولت تونس و در واکنش به تظاهرات گروه‌های مخالف در طول یک هفته گذشته برگزار شد. از حدود 10 روز پیش که محمد براهمی، سیاستمدار چپگرای تونس، به ضرب گلوله به قتل رسید، تونس شاهد تظاهرات گروه‌های مخالف دولت بوده است. در تلاش برای پایان دادن به بحران سیاسی در مصر، فرستادگان آمریکا و اتحادیه اروپا به قاهره سفر کردند. ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، روز شنبه ابتدا با شماری از اعضای اخوان المسلمین و بعد از آن با نبیل فهمی، وزیر خارجه دولت موقت مصر، دیدار کرد. در دیدار آقای برنز با وزیر خارجه مصر، برناردینو لئون، فرستاده اتحادیه اروپا هم حضور داشت. به رغم اخطار دولت موقت مصر، تحصن هزاران نفر از داران محمد مرسی همچنان در 2 محل در قاهره ادامه دارد. در حالی که دولت محمود احمدی نژاد پیش از این از افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی تا میزان 2 برابر یاد کرده بود، اما واقعیت‌ها بر اساس آمارهای گمرکی حاکی از کاهش این تولیدات است. در همین حال پتروشیمی اصفهان از توقف تولید محصولات خود خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره را از شاهین بشیری می‌شنویم.
برای دومین بار در طول 1 سال گذشته تا کنون، تولید در پتروشیمی اصفهان با ظرفیت 300 هزار تن در سال متوقف شده است. خبرگزاری مهر شنبه 12 مرداد ماه گزارش داده است که عدم تسویه به موقع بدهی‌های معوق توسط پتروشیمی به پالایشگاه اصفهان علت اصلی توقف تولید در این پتروشیمی خصوصی سازی شده اعلام می‌شود. بر اساس این گزارش، با گذشت 1 سال از به پایان رسیدن اختلافات نفتی بین مجتمع پتروشیمی و پالایشگاه نفت اصفهان درباره تعیین نرخ و نحوه تسویه بدهی‌های معوق، تولید در یکی از قدیمی‌ترین مجتمع‌های پتروشیمی کشور بار دیگر متوقف شده است. بر اساس گزارش‌ها، پالایشگاه نفت اصفهان تأمین خوراک پلاتفرمیت و هیدروژن این مجتمع پتروشیمیایی را متوقف کرده است. در حال حاضر به طور متوسط سالانه باید 363 هزار تن پلاتفرمیت و 3 هزار تن هیدروژن به عنوان خوراک توسط پالایشگاه نفت اصفهان به پتروشیمی تحویل داده شود. این گزارش در ادامه می نویسد که سال گذشته جلیل سالاری، رئیس هیئت مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان، در گفتگو با مهر با رد ادعای پتروشیمی اصفهان مبنی بر افزایش غیرقانونی قیمت فروش خوراک گفته بود پتروشیمی اصفهان اصلاً قراردادی با پالایشگاه اصفهان برای خرید خوراک امضا نکرده است. توقف تولید در پتروشیمی اصفهان در حالی است که دولت احمدی نژاد اعلام کرده بود که افزایش 2 برابری ظرفیت تولید پتروشیمی یکی از بزرگترین موفقیت‌های اقتصادی دولت وی است. بر اساس آمارهای دولتی، ظرفیت پتروشیمی ایران از 25 میلیون تن در سال 84 هم اکنون به 54 میلیون تن رسیده است. اما آنچه آمارهای گمرکی نشان می‌دهد، صادرات پتروشیمی ایران در سال 91 نسبت به 90 حدود 33% کاهش یافته و صادرات محصولات پتروشیمی در 4 ماه اول سال جاری نسبت به دور مشابه در سال گذشته نیز تا 12.5% کاهش یافته است و عملاً صادرات پتروشیمی ایران از سال 88 تا کنون افزایش نیافته است. خبرگزاری مهر می‌نویسد که عبدالحسین بیات، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تأکید کرده است ارسال خوراک به پتروشیمی اصفهان به زودی از سر گرفته شده و این مجتمع پتروشیمی فعالیت مجدد خود را آغاز خواهد کرد. وی اشاره‌ای به چگونگی حل مناقشه بدهی طرفین نکرده است.
گزارشی بود از شاهین بشیری. این بخش را با 2 خبر بین‌المللی به پایان می‌بریم. بارش سنگین و جاری شدن سیلاب‌های موسمی در پاکستان دست کم 17 کشته بر جای گذاشته. بیشترین تلفات در ولایت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان با 11 کشته اعلام شده. در ولایت بلوچستان در جنوب این کشور هم خراب شدن دیوار یک کارخانه بر اثر بارندگی 6 نفر را کشت. در همین حال کمیسیون انتخابات زیمبابوه اعلام کرده که رابرت موگابه با کسب 61% آرا بار دیگر به ریاست جمهوری این کشور رسیده است. آقای موگابه که 89 سال دارد از زمان به استقلال رسیدن زیمبابوه در 33 سال پیش تا کنون رئیس جمهوری این کشور بوده است. مورگان چانگرای نخست وزیر زیمبابوه و رهبر حزب رقیب گفته است که نتایج اعلام شده را قبول ندارد. آمریکا و اتحادیه اروپا پیشتر نسبت به تخلفات احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه ابراز نگرانی کرده بودند. به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر با خلاصه خبرها هم با ما باشید.